أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با جمع‌بندی کتاب فضل علم. تا اینجا چی گفتیم؟ نظام آگاهی های انسان رو معرفی کردیم و معلوم شد که ما یک داده های بیرونی به ما میرسه، اگر عقل به میدان بیاد و در واقع این داده ها رو اخذ بکنه و در زندگی در واقع بتونه اونها رو تصدیق کنه و بپذیره، این علوم برای ما تبدیل به معرفت میشه. بعد بر اساس اون معرفت دانش و دانش عملی رو در زندگی خودمون میسازیم. این در واقع بود نظام آگاهی های انسان. بعد چرخه آگاهی رو مطرح کردیم که چگونه در واقع این همین که گفتم نظام معارف چگونه ساخته میشه و فرایند کشف و شناخت واقعیت عالم خروجیش میشه نظام معرفتی من. بعد بر اساس این نظام معرفتی میرم و دانش سازی میکنم و این در واقع زیربنا میشه برای نهادسازی و جامعه سازی و بست هویتی انسان. بعد دوباره بازخوردش برمیگرده تا نظام معارفم رو تصحیح کنم. دانش استنادش به نظام معارف در واقع هست و کارآمدیش برای جامعه سازی، اینا رو مفصل توضیح دادیم. اینم شد چرخه آگاهی من. پس اول نظام طبقه بندی آگاهی، بعد چرخه آگاهی، بعد تفاوت‌های علم و دانش رو گفتیم. سه تفاوت: تفاوت در ماهیت و چیستی، تفاوت در ثبوت و تغییر، و تفاوت در صحت و عدم صحت. بعد خلط علم و دانش رو مرور کردیم که خیلی اوقات بین علم و دانش خلط شده. مثلا کلیسا گمان می‌کرد نظریه بطلمیوس داره بیان واقع می‌کنه که زمین ثابت است و خورشید دور زمین می‌چرخه، در حالی که یک فرضیه پردازی بود، دانش بود، علم نبود. اینا رو سر جای خودش گفتیم. مثلا بسیار از تقسیمات علمی ما در واقع تقسیمات دانشی است، مثل تقسیم موجودات به جاندار و بیجان که مفصل عرض کردیم خدمت شما، و حتی مثال‌های از ریاضی زدیم. بعد خب حالا تفاوت علم و دانش اگه خلط نکنیم چه ثمراتی داره؟ سه تا ثمره گفتیم. یکی این که در واقع چالش قبول یا رد علم دینی حل میشه دیگه. ما میفهمیم که بله، اگه بخوایم بگیم دین علم دارد، دین تمدن ساز است، جامعه ساز است، دانش اقتصاد و اینا از دین در میاد، معنیش این نیست که باید راجع به تورم و بانک و بورس تو روایات چیزی پیدا کنیم. اون میاد دستگاه معرفتی منو میسازه و منم که نظام اقتصادی خودم رو، بانک و بورس و اینا، نهادسازی کار منه، اینا رو ما باید بسازیم. و نبود اینها در منابع دینی به معنی این نیست که دین اقتصاد ندارد، دین تربیت ندارد، دین سیاست ندارد. اینا رو گفتیم. اینا خلطهایی که برای خیلی ها از علما حتی ایجاد شده و گمانشون این شده چون دین در مورد بانک و بورس و اینا چیزی نداره، پس دین چی حرفی در مورد اقتصاد نداره، در حالی که اون دانش اقتصاده. در واقع نظام معرفتی ما در عرصه اقتصاد و رقص فراوان آیه و روایت هست. شاید هزار صفحه آیات و روایات هست در مورد نگرش اقتصادی ما و نظام معرفتی ما در حوزه اقتصاد. و دانش سازی و نهاد سازی در حوزه اقتصاد کار ماست و در بقیه عرصه هم به همین صورت. اینا حل میشه دیگه. که سالها فکر میکردن که در کشور رو باز کنید، هر دانشی از هر کجا میخواد بیاد، شما فقط درست به کار ببند. اینجوری نیست. دانش جهت داره، دانش از نظام معرفتی پشتیبانش جهت میگیره. و جهت داره یعنی چی؟ یعنی فرهنگ ویژه‌ای، یه سبک زندگی ویژه‌ای رو در واقع با خودش به ارمغان میاره. اصلا دانش ساخته میشه برای اینکه بر اساس اون دانش سبک زندگی رو سامان بدن. دیگه الان بهش میگن خیلی جاها پیوست فرهنگی، مثلا میگن این طرح پیوست فرهنگیش چیه؟ پیوست فرهنگی مشکل رو حل نمیکنه. بعدم گفتیم آموزش دانش نباید از دانش آغاز بشه، یکی دو جلسه اینجا موندیم. اینا شد ثمرات درک تفاوت علم و دانش. بعد گفتیم خیلی خوب، حالا که درک کردیم علم چه فاصله‌ای با دانش داره، طلب علم واجبه و البته به تبعش اگه دانشی هم بر اساس علوم صحیح ساخته شده باشه، طلب اون هم بر ما لازمه. البته باید توجه داشته باشیم که دیگه فرق داشت دانش با علم. دانش عصریست، گفتیم سه تا فرق داشت دیگه، این علم ثابته در اعصار مختلف، حقیقت عالم رو بیان میکنه، ولی دانش تغییر میکنه. لذا دانش 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، 500 سال پیش باید بازسازی بشه. الان اونی که از اوجب واجباته چی بود؟ طلب علم بود که واجبه. از طلب مال، از نون شب واجب تره، حق نداری نپرسی اگه نمیدونی، و بر ما واجبه بپرسیم، بر او واجبه بذل علم کنه. بر عالم همیشه تو هر قومی باید برخی باشن که عالم بشن، دیگران رو انذار بدن. اگه دین فهم نشید و حقیقت عالم رو نشناسید، اصلا خدا اصلا پاک نمیشید، خدا هم بهتون روز قیامت نگاه نمیکنه. جا داشت با تازیانه ما رو بزنن تا دین فهم بشیم. بعد یه بحثی که چطور طلب علم از طلب روزی واجب تره، اینو من در ضمن کتاب فضل علم گفتم که مثلا روزی تقسیم شده، برنامه ریزی شده، قطعا به ما میرسه، روایاتش رو آوردم. آیا ما در روزیمون نقش نداریم؟ بله نقش داریم. و در نهایت آیا روزی را بدون توجه به عمل ما برنامه ریزی و تقسیم میکنند؟ که گفتیم نه خیر، رابطه مربی و متربی است. و خلاصه توضیح دادیم که اگر میگوید طلب علم از طلب مال واجب تره، داستان مال چگونه است که در نسبت با اون بهتر بفهمیم که چرا میگه علم رو باید بری اخذ کنی ولی مال تقسیم شده است، تضمین شده است، به زودی به شما میرسه. بعد بحث شد که طلب چه علمی واجبه. عرض کردیم علمی که نافع باشه، نه علمی که ندانستن آن ضرر نداند و دانستن آن سود ندارد. بعد علم نافع اخذ کنیم، که این اولین روایت باب دوم بود. و بعد توضیح دادیم که اون روایت میگه اصلا علم نافع علمه، بقیهش که علمی فضله. اصلا علمو میگه علم سه دست است. تفاوت این اصطلاح علم و فضل رو در واقع توضیح دادیم دیگه، الان دوباره عرض نمی کنم. خب گفتیم باید علم نافع اخذ کنیم. در مجموع گویا طبق این روایت علوم رو باید به دو دسته تقسیم کنیم. علوم، حالا از روایات دیگه هم البته من یکم کمک گرفتم که بعد الان روایات هم در ادامه خدمتتون نمایش میدم. علم رو میشه بر اساس روایات دسته‌بندی کرد به علم صحیح و علم غیر صحیح. یعنی غیر صحیح که کلن غیر نافع، و فضل هم اصلا بهش نمیگن، اصلا کسب نباید بشه. علم غیر صحیح اصلا کسبش حرامه. خود علم غیر صحیح یا غیر صحیحیه که اکثر مطالبش نادرسته، یا غیر صحیحیه که مخلوطی از صحیح و غیر صحیحه، یعنی التقاطی است. که این که هیچ نه نفعی داره، نه فضلی داره، نه طلبش واجبه، بلکه طلبش حرام هم هست. یه علمی داریم علم صحیح. علم صحیح میتونه نافع باشه، میتونه غیر نافع باشه. غیر نافع مثل همون علم نسب شناسی عرب یا تاریخ وقایع و جنگ های عرب صحیحه، ولی نفعی نمیده، سودی نمیبخشه. دقت فرمودید. علم صحیح نافع گفتم میشه به دو دسته تقسیم کرد. چرا اینو از کجا دارم میارم؟ وحی که فقط آیه محکم فریضه عادل سنت قائم رو گفت. خب اگر وحی رو خوب بفهمیم، بعد میفهمیم که گویا علم صحیح نافع فقط اینها نیست، اینا زیربنای علمه، علوم که همه باید بدانن، شاخه های اصلی این درخته، که بقیه از اینها در واقع رو اینها استوار میشن. ولی علومی هم داریم به نام علوم اقتضایی که نافعه، علوم اقتضایی که نافعه، ولی به حسب اقتضاء فرد یا عصر نافع میشه، صحیحه، ولی نفع رسانیش به حسب اقتضاء افراد یا جوامع یا زمانها میتونه متفاوت بشه. مثلا توی عصری مثلا مطالعه تاریخ یک قومی خیلی نافع میشه مثلا، ولی اقتضاء اون عصره، که مثلا شما الان تاریخ مشروطه رو حتما ببینید، خیلی مفید هست. دقت فرمودید اینجوری. پس اون علوم زیربنایی که همیشه نافعه، همه باید بدانن، سه قسم بود: آیه محکم، فریضه عادل، سنت قائم. حالا ما اینجا اسلاید هایی رو ارائه داده بودیم که مثلا خب علم صحیح نزد کیه؟ نزد امامه. حتی دشمنان اعتراف کردن که علم صحیح فقط نزد امام یافت میشه. مثلا مأمون اعتراف میکنه در عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق از بزرگان شیعه نقل میکنه که مأمون فرمود لا ابقانی الله بعدک یا ابوالحسن، به امام رضا گفت خدا بعد از من، بعد از تو منو باقی نذاره روی زمین. فوالله، به خدا قسم که ما یوجد العلم الصحیح الا عند اهل هذا البيت، علم صحیح پیدا نمیشه مگر نزد اهل این خونه، و همه علوم به شما منتهی میشه و پدرانت به علوم، همه علوم الیک انتهت، علوم پدرانت به تو در واقع به ارث رسیده. فجزاک الله عن الاسلام و اهل خیر، امثال اینها. یا مثلا یه در واقع داستان دیگری که اینا رو گفتم سر جای خودش، که علم صحیح اگه دنبال علم صحیحی یقینا نزد امام پیدا میشه. جای دیگه هم ممکنه باشه که از امام اخذ شده، از انبیا اخذ شده، در طول تاریخ انباشته شده، به دست شما رسیده، ولی یقینی میخوای خالص بگیری، از امام بگیری، بدانی الان این روایت رو امام صادر کرده، از امام رسیده، علم صحیح گرفتی. درست شد؟ اگه دنبال علم صحیحی. علم صحیح غیر نافع که همون گفتم، مثل همین که در این روایت آمده، مثل علم به انساب، به نسب شناسی عرب. درست. اما البته همه علوم صحیحی که در روایات اومده جز این آیه محکم، فریضه عادل، سنت قائم نیست. بعضیاش ممکنه اقتضاء عصر بوده، اینا ما باید تفکیک کنیم. علم صحیح حضرت فرموده ولی اقتضاء اون عصر بوده، مثلا اقتضاء علوم اقتضایی بوده. حالا اینم سر جای خودش دستبندی میشه، آنچه که روایات به ما میده. بعضیاش فتواییات، بعضیاش در واقع مسلمات، بعضیات دستبندی میشه. ولی اون علم صحیح نافع که همه باید بدانن، یا آیه محکمه، یا فریضه عادل است، یا سنت قائمه است. کدام علم را باید پس اخذ کرد؟ طلب کدام علم واجب است؟ آن علم صحیح نافع بر همه واجب است، آن علم صحیح نافع زیربنایی، آن علم صحیح نافع. با نافع با علم صحیح غیر صحیح ها رو میکنم بیرون، التقاطی ها، غلط ها. وقتی میگم نافع، علم نسب شناسی عرب و اینا که برای ما هیچ نفعی الان نداره، حتی پیغمبر گفت اون موقع هم نفع نداشت، بیرون میکنم. پس میشه علم صحیح نفع رسانندهی که زیربنایی است، یعنی یا آیه محکمه، یا فریضه عادله، یا سنت قائمه است، بر همه لازمه. حالا اختصارا هم مثلا بگم آیه محکم یعنی اون دانستنی ها، اون علومی که علامت حقانیت جبهه حق و جبهه حق و امام حق رو به شما میشناساند، این آیات محکمه. بعد امام حق دو تا چیز برات میاره، یکی فریضه عادله، یکی سنت قائمه. سنت قائمه یعنی سنت ها، قواعده که قواعدی که این عالم بر اساسش برپا شده رو برای شما عرضه میکنه. سنت یعنی قوانین، قائمه یعنی قیام، سنت هایی که قیام برپا شده در این عالم، سنت هایی که این عالم بر اساسش ساخته شده و مدیریت میشود، ساخته شده و مدیریت میشود، اینها رو امام برای شما میگه. و بعد دستورات حرکت متعادل در این ساختار رو به شما میدن، فریضه عادله، ها، اون واجباتی که تو رو در مسیر تعادل در این ساختار به پیش میبره. این اون سه علمیه که برای همه کسبش واجبه. باید حق رو بشناسن و از حق و امام حق دو تا چیز رو اخذ کنن، ساختار عالم، چه ساختار اصلیش چه قوانین مدیریتیش، و بعد دستورات لازم برای حرکت متعادل در این ساختار به سمت مقصد. درست شد؟ این اون علوم صحیح نافع زیربنایی است که همه باید بدانن. درست شد؟ بعد اقتضایی، بله، ممکنه یه چیزهایی هم هست که خارج از این چتاست، ولی اقتضایی برای یکی نافعه، برای یکی نافع تره، برای یکی خیلی نفع نداره، بستگی به اصلش، جایگاهش، مسئولیتش میتونه متفاوت بشه. کمون که مثلا الان خیلی از ما تاریخ بلدیم، خیلی کمتر بلدیم، خیلی فقط یه ذره بلدیم، از هیچی بلد نیستیم، ولی نمیتونیم حق رو نشناسیم، جهان رو نشناسیم، قواعد مدیریت این جهان رو حداقل اون مقداری که در کلیتش بیان شده نشناسیم و ندونیم چطوری باید تو این عالم حرکت کنیم و زندگی کنیم. این بر همه ما طلبش چیه؟ واجبه. این جمع‌بندی، این که کدام علمه که طلبش بر همگان واجبه. حالا بعضی علوم در واقع صحیح نافع، صحیح نافع اقتضاییه، اقتضاءً به خاطر ویژگی‌های خاص لحمی و مسئولیتی که الان پیدا کرده، مثلا شده مدیر مدرسه فلان، یادگیری مثلا فلان مباحث تربیتی یا مطالعه فلان آثار اندیشمند، برش لازم میشه، برش واجب میشه، لازم اونا هم اخذ کنه تا مسئولیتش رو درست انجام بده، اون نافع براش هم صحیح هم هست. اینا میشه علوم صحیح نافع اقتضایی که بر همگان کسبش واجب شاید نباشه. ولی دیگه غیر نافع ها که فضیلت نهایتاً بگیم مستحب، مثلا خوبه آدم داشته باشه، اگه وقت اضافه آوردی نمیاری وقت اضافه، اینقدر اون کوتاهه. و غیر نافع ها هم کسبش حرامه یا مکروهه، بستگی به شدت غیر نافع بودنش، شدت التقاطش و شدت غلط هایی که درش هست. حالا دیگه وقتی خواستیم آیه محکم رو توضیح بدیم که آیات محکم منظورش چیه، آیاتی رو بررسی کردیم که در واقع حکمه، محکمات، سوره محکمه اینا داخلش اومده بود تا معنای محکم برامون روشن بشه، و بعد بحث بیانه رو گفتیم و اینا دیگه هر کی خواست به صوتش مراجعه میکنه. و در نهایت هم این جمع‌بندی رو که الان خدمت شما عرض کردم در مورد سنت قائم و فریضه عادل ارائه کردیم. الحمدلله رب العالمین.